أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با موضوع بدعت بود که هم بحث کلامی است و هم بحث فقهی است. بدعت در کتاب و سنت، عرض کردیم، یکی از مواردی که امروز وهابیت با زدن برچسب بدعت خون مسلمان ها را حلال می دانند و تصرف اموال اونها را جایز. یعنی الان دو تا بحث اساسی است که ما باید روش خوب کار کنیم، یکی بحث توسل، یکی بحث بدعت. اینها از مواردی است که اس اساس وهابیت در جهان معاصر. یعنی میخوان فردی را بکشن یا برچسب شرک میزنن یا برچسب بدعت میزنن. بحث های دیگری هم که دارن اینها همه در حاشیه قرار گرفته. حتی در گذشته بحث سرد صحابه را مطرح می کردن که وسیلهی برای قتل شیعه، که البته اون هم جا داره انسان مواردی رو داشته باشه، ولی بحث هایی که تو رسانه های شیعه مطرح شد اینها را خد اصطلاح کرد. اون بحث سب صحابه در صحاح اینها به صراحت آمده، سب ابوبکر نسبت به فرزندش، سب عایشه نسبت به زینب بنت جحش، سب بنت جحش نسبت به عایشه و سب حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به عایشه و غیره، همه در صحیح بخاری و مسلم آمده. و از سب بالاتر قتل همدیگر هست در جنگ جمل و در جنگ صفین که ده ها هزار کشته داد، که بالاتر از سبه. ولی زا اینها نسبت به قضیه سب اواخر عقب نشینی کردن، ولی روی دو محور اینها حساسن. یکی بحث توسل هست که وسیله شرک قرار گرفته، به مجرد اینکه میان میخوان قتل یک فردی رو اثبات بکنند، چهار تا آیاتی رو مثل آیه 5 سوره احقاف، که من تقاضا دارم از دوستان این دو سه تا آیه را خوب روش کار کنند. بحث آیه 5 سوره احقاف که و من ازل ممن یدعو من دون الله، که حتی خود آقای مولوی یا مولانا عبدالحمید که فعلا رهبر سلفی های ایران را به عهده دارد، ایشون علنا در نماز عید فطر با ده ها هزار جمعیت با خواندن این آیه کفر مسلمان ها را اثبات می کنه و اعلام میکنه بر این که در قرآن توسل نیامده، صحابه متوسل نشدن، در سنت توسل نیامده. حالا اگر فرصت بشه من کلیپشم پخش میکنم که ما باید یه مقداری به دوستانم بارها گفتیم، یک تعبیری داره مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب سمنان، میگه من از طلبه ها میخوام خیلی زیاد روی شبهات تاریخ مطرح گذشته کار نکنن، ببینن امروز شبهات وهابیت چیه، اینها را روش کار کنن و پاسخ بدن. و الان یکی از موارد همین و همچنین این دو سه تا آیه را من اینجا برای دوستان برای شما عرض کنم، آیاتی که اینها روش مانور میدن امروز، آیه 5 سوره احقاف و من ازل ممن یدعو من دون الله، آیه 194 سوره اعراف، الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، سوره حج آیه 73 هست. و تو این قضایا آیه 5 سوره احقاف و آیه 22 از سوره فاطر، 52 از سوره روم که ما انت به مسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتا، که هر گونه توسل به پیغمبر و ائمه برخلاف نص صریح این دعایه هست که به پیغمبر میگه تو آنچرا که در قبرها هست نمیتوانی بشنوانی، اینکه لا تسمع الموتا و ما انت به مسمع من فی القبور. و بعد تشبیه میکنن که روش مسلمان ها یا شیعه ها در توسل همون روش کفار هست، مشرکین، که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. آیات دیگری هم هست که این 3-4 تا آیه در رأس مسائل هست که حالا اگر فرصتی بشه من اینها را مفصل عرض میکنم که تمامی این آیات مربوط به بت‌پرستاست، مربوط به مشرکین هست. در تمام این موارد حتی ما انت به مسمع من فی القبور، خود ابن قیم جوزیه و دیگران به صراحت دارن که این ارتباطی به برای شما عرض کنم چیز نداره. این تفسیر قرآن کریم مال آقای ابن کثیر هست که و ما انت به مسمع من فی القبور ای کما لا ینتفع اموات بعد موتهم و سیرورتهم الى قبورهم و هم کفار بالهدایه و دعوه الیها کذالک هؤلاء المشرکین. ابن کثیر دمشقی یک فرد سلفی است، متوفای 774، و همیان این رو تشبیه میکنم نسبت به توسل به اولیاء الله و امثال این، یا در همین و من ازل ممن یدعو من دون الله، اینها همه تعبیرشون این هست که الاسنام لا تجیب و عابدیها، یا مثلا تفسیر ابو سعود تمام اینها انه تعالی یحیی الاسنام فتتبرع عن عبادتهم و غیره، یعنی تمام آیاتی که مربوط به کفار هست اینها را تطبیق میکنن به مسلمان ها، همون روشی که خوارج داشتن. جمله زیبایی هست که در صحیح بخاری عبدالله ابن عمر میگه خوارج شرار و خلق الله هستن. چرا؟ انهم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، آیاتی که در حق کفار نازل شده و اینها همه حمل میکنن اونها را بر مؤمنین. آدرس من کتاب آوردم دیگه پسر خوب، صحیح بخاری صفحه 1714 حدیث قبل از 6930. حالا اینها رو مفصل بحث میکنیم، اینها رو الان اینم دقت کنن دوستان. یکی از روش هایی که امروز من دوست دارم عزیزان خوب روش کار کنن، مطالبی که نقل میشه مطالب کاملا مستند و 4 میخه باشه. ما یک دوره داشتیم با دوستانی که مال طلاب هند بودن که غالبا هم در مقطع ارشد و دکترای 4 ماه 5 ماه با این دوستان کار کردیم. اینها ماه رمضان گذشته رفته بودن هند، لپتاپشون رو بالای منبر برده بودن و ویدیو پروژکتور، هر حرفی می‌زدن صفحه کتاب رو می‌آوردن. یکی مثلا سالهای قبل می‌رفتن مثلا جلساتشون 30 نفر 40 نفر، یکی سال گذشته با 300-400 نفر. تعجب میکردم بابا این شیخ هر سال میمد این حرفا را بلد نبودن، این روش رو بلد نبودن. و در شکرهای متعددی که برای ما ترجمه کرده بودن خیلی با استقبال ویژه ای مواجه شده بودن، ولی زمان من از دوستان تقاضا دارم یا وارد این بود نشن حوزه پاسخگویی به شبهات و جنگ جدال و مناظره، یا وارد شدن، جانانه وارد شدن، زحمت بکشن. بعضی وقت میشه ما، بنده خودم میخوام یک مطلب رو، تصویر کتاب رو پیدا کنم، نه تنها فقط از نرم افزار، بلکه مثلا همین و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مثلا ببینیم چه کسانی در این زمینه حرف زدن که مثلا از در نزید صفحه اول، صفحه مورد نظر، بعضی وقت 5 ساعت 6 ساعت از من وقت میگیره تا یک مطلب رو مستند کنم. ولی وقتی در شبکه مطرح میشه با بیش از 50 میلیون مخاطب، حد اقلش 3-4 میلیون نفر تأثیرگذاری درش داره. بلیزا تلاش کنیم یا از نرم افزارهایی که اهل سنت خودشون درست کردن اینها رو نشان بدیم برای مخاطب، مثل نرم افزار الجامع الکبیر که تقریبا قوی ترین و معتمد ترین نرم افزار اهل سنته که آپدیتش هم در مدینه منوره انجام شد که اصالتا در اردن نوشته شد، یا همین برای شما عرض کنم مکتبه شاملهی که تقریبا بد نیست، روی هم رفته، ولی یه مقداری استفاده کردن در اینجا سختر سرسرتر هست. ولی این الجامع الکبیر یک امکاناتی داره که هیچ کدام از نرم افزارهای علوم اسلامی حتی شیعه هم همچ امکانی نداره. مطلب رو وقتی میاریم دیگه تقریبا اوقعت نفوس هست. ولی زاد دوستان انشاءالله این روش ها را که مطالب کاملا مستدل و مستند باشه، اینها را بزرگواری کنن، یه مقداری دقت بیشتری داشته باشن. اما در رابطه با بحث امروز ما که مربوط به بدعت هست، در این رابطه ما گفتیم، دیروزم اشاره کردیم، کتابی را که عرض کردم، حالا بنا بود یکی از این دوستانمون اینها را از ما بگیرن و برای همه عزیزان کپی کنن بدن. این عزیزمون چیزی که به من دادید چیز جا ندارن، یه مقدارم خرابه، دستگاه منم داره میکرد، یه مقدار کج و کوله شده. بله، علی حال این کتاب از درر سنیه فی الاجوبت النجدیه که از کتابهای مهم وهابی ها هست، که در حقیقت تمام مطالبی را که تمام مطالبی را که مجموع رسائل و مسائل علماء نجد الاعلام من عصر شیخ محمد ابن عبدالوهاب الى عصرنا هنا، تمام نامه ها، مقالات، سخنرانی هایی که از محمد ابن عبدالوهاب بوده و فرزندانشون تا عصر حاضر، همه در این کتاب 16 جلدی آمده. این عزیزان دقت کنن، من پی‌دی‌افش بعضی از دوستان هم دادم. از این کتاب بازار موجود نیست، ما سال 82 بود رفتیم طائف با مفتی اعظم یک دیداری بحثی داشتیم، ایشون یک چند دوره کتابی به ما داد، من جمله هم این کتاب بود که من اون روزم اینجا نشان دادم. دوستان اگر بتونن این کتاب رو مطالعه کنن از همون صفحه اول تا آخر صفحه 16، هم نکاتی دارد که در دیگر کتاب‌های وهابی‌ها این نکات نیست، مطالبی بکری دارد از جنایات اینها که در جاهای دیگر نیست. مثلا من به عنوان نمونه مطلبی را که خب این آیان این بحث سربریدن و غیره اینها را که آورده بودن، من یه مقداری که آیا این قضیه سربریدن ها از کجا نشأت گرفته، خب ما دیگه تقریبا تو این قرون متأخره کشتن یا با شمشیر بوده یا اعدام با تیراندازی و امثال این. ولی اخیراً ما دیدیم این وهابی ها در سوریه، در عراق عمدتاً با سربریدن ها میان ایجاد رعب وحشت می کنن. من یک مدرکی رو پیدا کردیم، کتاب جزیرة العرب فی القرن العشرین. این عزیزان قشنگ دقت کنن که این کتاب در حقیقت نویسندش حافظ وهبه هست، وزیر مفوض و نماینده فوق العاده عربستان سعودی در لندن. ایشون در این صفحه 249 کتاب میگه کان سعود، سعود ابن عبدالعزیز نوه محمد ابن سعود که عمدتاً جنایات تخریب قبور بقیع و غیرم توسط ایشون صورت گرفت مرحله اول، میگه کان سعود مشهوراً بالقسوة علی المجرمین، نسبت به مجرمین خیلی قساوت داشت. میگه من بارها از خود پادشاه شنیدم که ایشون بعضی از شیوخ مطیر که یکی از مناطق ریاض هست حبس کرده بود، بعضی از بزرگان را از اونجا، بعضی از کبار اون منطقه آمدن برای وساطت که اینها را آزاد کنه. سعود ابن عبدالعزیز دستور داد سر زندانی ها را بریدند، سفره ای پهن کرد، غذا آماده کرد و دستور داد سرهای بریده را در داخل سفره قرار بدند. ثم امرهم بالاکل من المائده، دستور داد بر اینکه این آقایانی که آمدن برای وساطت چکار کنن؟ از این غذا میل کنن. دید خباثت و رذالت تا کجا. آقا شما آمدید برای وساطت، برای آزادی زندانی، یا من کار میگم برای همیشه آزاد باشن. این روش ها همین روش است که امروز وهابیت به دست گرفته. خب همین الان دارید میبینید این نمونه کارشون هست، این نمونه کارشون هست برای شما عرض کنم و امثال این قضایا. علا ای حالین، این کتابی که من عرض کردم این کتابیست که حتما از عزیزان ما تقاضا داریم خوب دقت کنن. البته این را هم من چون عزیزانمون هم از وزارت دفاع در خدمتشون هستیم، یکی از عواملی که باعث شد این کشت کشتار در منطقه گسترش پیدا کنه، خوب سخنرانی های تند علمای وهابی بود که اینها خوب یک سری مطالبی رو مطرح کردند و تحریک کردند مردم را، مثل برای شما عرض کنم ارعور که وقتی میاد اعلام میکنه بر اینکه ما مخالفینمون را برای شما عرض کنم میکشیم. تعبیر رو نگاه کنید شما چه تعبیره.
يتعدون على الحرمات فوالله لحظيم لنسلمنهم بمسالم تحت ونطعم طعام تحتهم للكلاب لنسلمنهم.
بله، میگه ما مخالفینمون رو میگیریم میکشیم، گوشتشون رو در چرخ گوش میریزیم، چرخ میکنیم و به جلوی سگها میندازیم. اینها خوب نشان میده بر این که برنامه ها از چه قرار هست، یا در بعضی از قسمت ها بله
يقول ابن تيمية رحمه الله هم متشدد من نصران، هم متشدد من يهود.
میگه ما مخالفین رو میکشیم، چون ابن تیمیه گفته مخالفین ما که مراد شیعه ها هستن از یهود و نصارا بدترن. خب اینها یک طرف قضیه هست، تحریکاتی که اینها داشتن که متاسفانه ما می‌بینیم در قالب سخنرانی‌ها یا در بیانیه‌هایی که عازم ما میدن فقط میان جنایت‌ها محکوم میشه، عقده کار فراموش شده. چه عواملی باعث شده که این جنایات صورت میگیره؟ اون بابایی که میاد افتخار میکنه من برای شما عرض کنم سر 378 نفر رو بریدم، تروریستی که سر 378 انسان رو بریده و میگه من بعضی وقتا به نام ابو ولید مسلم میگه ده ها کیلومتر راه میرم تا سر یک شهروند را ببرم. چه عواملی باعث شده که این میاد این کار رو انجام میده و تقرباً الی الله هم انجام میده؟ جنایت میکنه و میگه ربنا تقبل منا هذا العمل الخالص لوجهك الكريم. حالا اینه عزیزان ببینن، حالا اونا که یه مقداری توانایی دیدن بعضی از مناظر ندارن، بله الله اکبر، ببینید بعد این جمله آخرش رو دقت کنید، اللهم اجعل هذا العمل الخالص لوجهك الكريم. ببینید اینی که هست باید ببینیم این چه عواملی دست به دست هم داده که یک انسان، اینا که از مادر جانی متولد نشدن، از مادر آدمکش متولد نشدن، این تربیت ها هست و این تبلیغاتی است که این چنین کرده. من یکی از این کتاب‌هایی که کشش‌های مسیحی نوشته، شاید چندین بار این کتاب رو من مطالعه کردم، خیلی کتاب خوبی است، الان اگر اسمش یادم بیاد برای شما عرض کنم، اخلاق مال سموئیل اسماعیل. یک مثال خیلی قشنگی زده، خیلی جالبه، میگفت در اسپانیا بود کجا کلیسا تصمیم گرفت بر این که مجسمه از حضرت مسیح را ترسیم کنه، در کلیسا نصب کنه. رفتن مجسمه سازی آوردند، اینها تمام اعضای بدن حضرت مسیح را مجسمه ساخت، آمد به چشمش رسید، هر چه فکر کرد یک چشمی ترسیم کند بیانگر چشم حضرت مسیح باشه، چون آنچه که میتواند شخصیت یک انسان رو به نمایش بگذارد چشمان او هست. رفت و تو کوچه و بازار چشمهای مردم رو نگاه میکرد، اینها نمیپسندید، تا رفت دید در یک کوچه دوست دار بچه بازی میکنه، یکی از این بچه ها چشم ملکوتی مسیحایی داره، گفت آقا بسر میشه با هم بریم ما محل کار من، اینم مبلغ پول میدن به این، آورد اونجا از روی چشمان این چشمان حضرت مسیح را ترسیم کرد، یه مبلغی هم داد و رفت. یک 20 سال گذشت، باز کلیسا تصمیم گرفت قاتل حضرت مسیح را هم مجسمه‌اش در برابر او قرار بده. رفتن همون مجسمه ساز آوردن، شروع کرد پا و شکم و دست و سر و گوش و همه جا، آمد در چشمش گیر کرد که یک چشمی باید من برای این ترسیم کنم بسازم بیانگر چشم قاتل حضرت مسیح باشه. انسان وقتی نگاه می کند قتل و شرارت از این چشم بباره. رفت کوچه و بازار غیره، دید دو تا جوان با هم دعوا، یکی از اینها با لگد و برای شما اصلا مشترک را زد و در به داغون کرد. نگاه کرد این چشمای خون آلود وحشتناکی دارد، نگاه میکنه آدم به چشمش وحشت میکنه. از این خواست آقا با هم بریم در کلیسا، من میخوام 10 دقیقه اونجا باش. آورد نشان روی صندلی، از روی چشمان این چشم قاتل حضرت مسیح رو ترسیم کرد. پولی داد، داشت میرفت بیرون، گفت آقای مجسمه ساز یادت هست که یک روز من کودک بودم، من آورده اینجا، از روی چشمان من چشم حضرت مسیح رو ترسیم کردی، ولی تربیت من به جایی رسانده، امروز من همون بچه‌ام، آوردی از روی چشمان من چشم قاتل حضرت مسیح رو داری میسازی. اینها که ما داریم میبینیم، چه بسا دوران کودکی و دوران نوجوانیشون اهل عبادت و صلح صفا بودن، ولی این تربیت ها و این تبلیغات رسانه ها باعث شده که اینها به اینجا رسیده که با دشنه میزنه سر یک انسانی رو قطعه گذنه، سر حیوان رو همچه نمی برن. کسی بخواد یک سگی رو بکشه اینچنین نمی کشه که اینها دارن انسان رو می کشن. ولی آنچه که مهم هست تأثیر گذاری این شبکه هاست. البته یک سری شبکه های شیطانی وهابی هست، یک سری هم ما شبکه هایی داریم به نام شیعه دارن آب به آسیای دشمن می ریزن. الان شما ببینید این دو سه تا شبکه‌ای که از لندن و آمریکا پخش میشه، یک هفته شما نگاه کنید، مثل شبکه اهل بیت، شبکه فدک، بعد مقایسه کنید حرفایی که اینها میزنن با شبکه منافقین خلق، تعابیری که این شیخ الله یاری، شیخ افغانی نسبت به امام، نسبت به رهبری و غیره میزنه، این کپی حرفایی است که برای شما عرض کنم در شبکه منافقین خلق دارن میزنن. مطالبی که نسبت به اهل سنت و غیره میزنن همون مطالبی است که عیناً دکتر مایکل براند، معاون سابق سازمان سیاه، ترسیم کرده که اگر ما بخواهیم اختلاف شیعه و سنی را در منطقه دامن بزنیم، باید بعضی از آخوندهای متعصب شیعه را تحریک کنیم، علیه اهل سنت، علیه مقدسات اهل سنت حرف بزنیم. متعصبین اهل سنت را، مخصوصا این وهابی ها را تحریک بکنیم که اینها بیان علیه شیعه حرف بزنن. من خیلی دوست دارم دوستان، این در سایت های مختلف آمده، برای شما هستم طرح‌های آمریکایی برای براندازی مذهب که دکتر مایکل براند، کارشناس برجسته دفتر شیعه شناسی سازمان امنیت سیاه، که میگه سازمان سیاه 900 میلیون دلار، نزدیک 3000 میلیارد تومان برای سازماندهی جریانهای تخریب و نابودی تشیع اختصاص داده. بعد در آخر میاد برای شما عرض کنم بهره‌گیری از کسانی که بر ضد شیعه نگرش‌های تعصبی دارند، حمایت و ستودن افراد فوق به منظور تقویت آنها در جریان سازی بر ضد شیعیان، استفاده از تبلیغات منفی بر ضد شیعیان، انتشار مطالبی که ترویج کننده خصومت با شیعیان هست، بعد از افراد دیگری که برای شما عرض کنم علیه شیعه دارن و حمایت از سخنران و نوحه‌سرایانی که اطلاعات درستی در رابطه با عاشورا و اسلام شیعی ندارن، و برای شما عرض کنم با چه شیوه هایی میتوان منازعات داخلی و اختلافات موجود میان شیعیان را تشدید کرد، چگونه میتوان به اختلاف موجود میان دو فرقه اساسی اسلام یعنی تشیع و تسنن دامن زد و آن را تقویت کرد، چرا سنی ها از شیعیان میترسند. یعنی در حقیقت همون بحثی را که این آقایان با 900 میلیون دلار، نزدیک 3000 میلیارد تومان هزینه کرده اند، این نتیجه را گرفتند، یعنی این نتیجه نزدیک 6 سال 7 سال کار میدانی در خاورمیانه بوده، در ایران و پاکستان و افغانستان، و البته این عمدتاً هم این برنامه را آنچه که من ذهنم هست این قضیه سال اول دولت اصلاحات نظریات دکتر مایکل مطرح شد و من یادم از همون زمان اولین بار ما خودمون ترجمه کردیم، ترجمه فارسی روی سایت ولیعت گذاشتیم، بعد او کیهان این رو نوشت و رسالت، بعد روزنامه های دیگر آمدن نوشتن. شما اگر روی گوگل بزنید مایکل ضد شیعه یا ضد تشیع میبینید 200 تا 300 تا سایت تمام حرفه های این آقا را گذاشتن. شما بیایید ببینید الان به تعبیر رهبری این شیعهی که از لندن و آمریکا پخش میشه، این تشیع به درد شیعه نمیخوره. نه تنها به درد شیعه نمیخوره، اینها برای تخریب تشیعه. و ما باید یه مقدار اطلاع رسانیمون بیشتر باشه و بصیرت زایی و بصیرت افزاییمون رو تلاش کنیم، تقویت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.